دیروز عرض کردیم مرحوم شیخ در مورد عبد عابق که یکی از موارد عدم قدرت بر تسلیم مبیع است، دو مسئله بالخصوص عنوان می کنند. مسئله اول در مورد عدم و جواز بیع العابق منفردن مطابق با قاعده قبلیمونم بود، ولی اضافه مطرح شد برای اینکه بگیم در این مورد نص خاصم داریم، چه حتی کسانی که در اون قواعد اولیه و عمومات اشکال کردند و قبول نکردند در مورد عبد عابق قائل به عدم جواز البیع شدند بدون تردید به استناد روایات. مسئله دوم در عکس قضیه است، در بیع مع الزمیمه. عابق یک جنسه، عبد یک جنسه، وقتی قدرت بر تسلیم نیست جایز نیست بیعش. قاعده اقتضا می کند که لا فرق که یه عبد بخره یا عبد بین چند تا عبد باشه، 5 تا عبد باشه که دوتاش فراریه. خب وقتی دوتا از این 5 تا فراریه، نسبت به این دوتا قرارون، نسبت به این دوتا بیع مالیس اندکه، نسبت به این دوتا قدرت بر تسلیم نداره، همه ادله نسبت به این دوتای فراری جاریست ولو همراش 3 تا عبد موجود دیگه هم باشه، تفاوتی نمی کنه که از نظر اون ادله می بایستی بگیم لا فرق که این عبد فراری را به تنهایی بفروشد یا همراه با اجناس دیگر موجود، تفاوت نکنه. ولی اونچه که خصوصیت مسئله است، در مورد عبد عابق روایاتی داریم که اگر اون رو ذمیمه کند به جنس دیگری و مجموعاً یک جا معامله کند، معامله درسته و امام خودش به این سنخ بیان کرده. اگر آمدی گفتی عبد عابق رو خریدم با این قالی به 10,000 تومان، خب یا عبد گیرد آمد، هم عبد داری و هم قالی داری، 10,000 تومان دادی. عبدم اگر گیرد نیامد و گم شد و دیگه پیداش نشد و فرار کرد، لااقل یه چیزی در مقابل پولی که دادی به دستت رسیده، قالی رو داری، دستت به کلی خالی نیست. گفته است روایت این معامله صحیح است و اشکال نداره. تکرار میکنم این فرمایش روایت برخلاف اون عام و قاعده است که ابتدا از روایات عمومی استفاده کردیم. بازم قرارون، بازم خطرون، نمیدونم بالاخره من چیزی که گیرم میاد عبد و قالی هر دوست یا قالی تنهاست و کمل فرق بینهما، فرق بینشون زیاده، بنابراین بازم قرارون و خطرون صدق میکنه، ولی در این حال روایت و دلیل خاص حکمی به صحت این معامله میکنه. علما هم بر طبق این روایات فتوا دادند من دون اشکاله. اما این که آیا از این روایات بتونیم تعدی کنیم به غیر عبد؟ در مورد جنس دیگری هم که مقدور تسلیم نیست، کبوتری که پریده از قفس و در هوا پرواز میکنه، همراه کنم با تسبیحم با هم بفروشم، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ میتونیم تعدی کنیم؟ حکم خلاف قاعده است. تعدی از یک مورد به مورد دیگر قیاسون که لا نقول به، مگر اینکه از یک جمله روایت استفاده تعلیل بکنیم، بگیم روایت علت ذکر کرده، اینی که گفته عبد عابق رو مع الزمیمه میتونی بفروشی، نگفته گتره و من میگم تعبدن، بلکه فرموده لی انهو اگر عبد گیرد نیومد بالاخره یه چیزی تو دستت رسیده. اگر این علت شد، این علت یعمم، در هر مورد مبیعی که قدرت بر تسلیم نباشه ذمیمه کنه به مقدور تسلیم میشود جایز. پس این تعدی وابسته به این است که کسی بتونه رو این جمله تکیه کنه به عنوان یک تعلیل و بگه تعلیل معممه، وقتی که میگه لا تشرب الخمر موضوع خمره. ولی اگر گفت لعنه مسکر، میگی پس هرچی مسکره حرامه. تعلیل تعمیم میگه. اینجا هم میگه بیع و عبدالعابق مع الذمیمه جایزون، موضوع عبدالعابقه، ولی چون زیلش ورد لعنه ان لم تقدر علی سلام علیک الذمیمه، اون مقدار ذمیمه برای تو باقی میمونه، این لعنه اگر تعلیل شد پس در هر مورد غیر مقدور التسلیم این حکم جاری است. این دو مطلب. مطلب سوم فروعی است که حالا برایش متفرع میشه. بسیار خوب، آمدم بر اساس این دستور روایت معامله کردم، عبد عابق را به ذمیمه چیز دیگری، عبدی را به ذمیمه این قالی خریداری کردم به 10,000 تومان. این چند حالت برش تصور میشه. اما اینکه تصادفاً یا سعی میکنم، فعالیت میکنم، جستجو میکنم، بعد از چند روز دیگه، بعد از چند ماه دیگه عبدم پیدا میشه و به دستم میرسه، این یک حاله. یه حالت این است که نه، الالعبد مأیوس میشم، دیگه میگذره 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، عبدم پیر مرد بود، دیگه حالا هر جا هست مرده یا رفته جایی که معلوم میشه رفته از کشور خارج که دیگه دسترسی بهش نیست. این دو حالت که دیگه از پیدا شدنش مأیوس میشود. حالت سوم این است که نه، خبر برام آوردن بابا چه نشستی که اون عبد مرد، تلف شد، دیگه عبدی وجود نداره. مایوس نشده بودم از پیدا شدنش، هنوز داشتیم جستجو میکردیم، خبر آوردن که اتفاقا تو خونه همسایتون قائم شده بوده ولی دیشب مرد، تموم شد. این تلف شد قبل از این که به دست من برسد. این سه حالت. در این سه حالت آیا مشتری میتونه رجوع کنه به بایع و بگه من عبد خریدم و قالی به 10,000 تومان، حالا عبده بالاخره به دست من نرسید، بابا بیا 5,000 تومان شو پسم بده، به نسبه به قیمت عبد تقسیط کن و سهم کن و سهم قیمت عبد رو به من برگردون، میتونه این رو بگه یا نه؟ اینجاست که مسئله مبتنی است بر یک به اصطلاح برداشتی از این روایت. روایتی که به ما گفت بیع عبد عابق مع الذمیمه جایزون، آیا معناش اینه؟ حالا قبل از اینکه این بحث پیدا شدن و پیدا نشدن و تلف و امثال اینا بیاد تو کار، وقتی که من خریدم او گفت بیع تو، منم گفتم قبل تو، من الان مالک اون عبد میشم یا نمیشم؟ آیا مالک میشم؟ الان ملک منه؟ یا نه؟ این عقد مراعاست، پادر هواست، مثل بیع فضولی مانند، اگه پیدا شد و تحویلم داد میشه ملکم، اگه پیدا نشد و تحویلم نداد نه به هم میخوره. کدومی که از این دوتا؟ اینو از پایه باید برداشت کنیم. آیا از اول که معامله کردی هنوز تو فکریم که آیا پیدا میشه یا پیدا نمیشه، یا میمیره یا زنده میمونه، چه میشه؟ هنوز به اونجا نرسیده. این عبد در اون حالت غیبت ملک من شد، مال من شد، موجب نقل و انتقال شد، این معامله پول شد ملک او و عبد شد ملک من، و یا نه این نقل و انتقال حاصل نشد به نسبه به عبد، بلکه مراعا و پادر هوا باقی موند تا ببینیم جریان عبد چه می شود. این دو احتمال. اگر بگیم به این که عقد مراعاست و پادر هوا، خب نتیجهش اینه که در هر سفر، چه اونجایی که مایوس بشم از پیدا شدنش، چه اونجایی که تلف بشه و از بین بره، در این دو فرض معامله نسبت به عبد هم بخوره، انجام نشده، نسبت به اون ذمیمه انجام شده، پس پول عبد رو باید به من بده. فقط در یک فرض معامله تمام شده است، اون وقتی که عبد پیدا بشه تحویل من بشه. و اما در اون دو فرض دیگه، چه تلف بشه و چه مأیوس بشم از پیدا شدنش، معامله نسبت به عبد هم بخوره و پولش رو پس بده. اما اگر گفتیم نه، معامله تمامه، ملکیت تمامه، عبد ملک توست، ولذا تو میتونی الان قائمان اون عبد رو عتق کنی، آزاد کنی، به جای کفاره حساب کنی مثلا، پس معامله تمام. در این صورت اگرم مایوس بشم از پیدا شدن، خب مایوس شدی که شدی، معامله تمام شده، عبدیس عابق و هر جای دنیا باشه ولو در اون قاره های دیگر ملک توست، دسترسی بهش نداری، به من چی؟ معامله خلاص شد. بله اگر تلف شد مرد قبل از این که به دسترسی من بهش برسه، میگم با آقای بایه، آقای بایه بنا بود هنوز بگردیم پیداش کنیم، ولی خبر شدیم که مرد، این میشه کل مبیع تلف قبل قبضه. اونی رو که من پیشو به خودم مالیده بودم این بود که اگه هیچ وقتم پیدا نشد نش با شرش خریده بودم، اما این بنا بود پیدا بشه، این دنبالش میگشتیم و پیداش هم میکردیم، ولی حالا مرده. مثل اون عبدی که تو خونه خودت بود و میفروختی و فردا صبح بنا بود تحویلم بدی، تصادفا شب سکته میکرد، این میشد مبیع قبل قبض، تلفش به عهده بایه بود دیگه، پس بایه باید خسارتشو بده، پولشو برگردونه به مشتری. اینجا هم که حالا خبر آوردن که تلف شده، اینجا باید خسارتشو من برگردونه. پس روی این مبنا که معامله واقع شده است، در یک فرض یأس از پیدا شدن پول بر نمیگرده، در یک فرض تلف در قبل از این که پیدا بشود پولش رو باید به خریدار برگردونه. یه فرض سومی هم داره و اون این است که اگر این خریدار قبل از اینکه دسترسی به عبد پیدا کنه یک از راه دور او رو خریدار تلف کرد، خریدار براش پیغام فرستاد هر جا هستی بدون حالا دیگه ملک من شدی باید بیای سراغ من، اونم برگشت چهار تا فوش برای خریدارش نوشت، اینم عصبانی شد، یه غذای مسمومی، یه دوای کشنده‌ای به یه بهانه‌ای براش فرستاد، ولو نمیدونه اون عبد کجاست و فراریه، ولی به یه واسطه پستی چنینی چنانی براش فرستاد و اونم خورد و مرد. خریدار دورا دور او رو تلف کرد، یا دنبالش داشت تو بیابون میرفت میگشت، با ماشین سر ردش گذاشته بود که پیداش بکنه، اونم داره فرار میکنه، براش تیر انداخت که به پاش بخوره بتونه بگیردش، زد به قلبش و مرد. حالا چه میشه در اینجا؟ اینجا تلف به وسیله، خیلی گریه نکنید حالا، تلف به وسیله خود مشتری انجام شده، تلفی که به وسیله خود مشتری انجام بشود در حکم قبضه، چند مشتری قبض کرده، اینجا از اون مواردی است که معامله تمام میشه و دیگه نمیتونه رجوع کنه به بایه و پولشو بگیره، چون چند خودش تحویل گرفته و قبض کرده. این فروع در مورد تلف یا عدم دسترسی نسبت به عبد آب. یه مسئله دیگه ای فرض کن، عبد آبق را فروخ مع زمیمه با قالی، بنا شد صبح بیاد قالی رو ببره، قالی هم در دسترسه، شب دزد اومد قالی رو برد، شب دزد اومد و قالی رو برد، زمیمه رو برد، حالا شد تلف المبیع قالی قبل قبضه، معامله نسبت به قالی چه میشه؟ طبعا معامله نسبت به قالی منفسخ میشه، میشه تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، معناشو در جای خودش پارسال چندین بار گفتیم، معنای فهو من مال بایعه این است که آنما قبل از تلف معامله فسخ شده، قالی شده مال بایعه، پول شده مال مشتری، ولذا پولو باید به مشتری بده، ولذا همون ثمن معاملی رو هم به مشتری میده، نه ثمن المثل را، نه قیمت بازار را. خب معامله قالی به هم خورد، آیا حالا که میخواد پولو به مشتری برگردونه به نسبت قالی پولو برگردونه، بگه آقا من یه عبد به تو فروختم با یه قالی به 10,000 تومن، قالی تلف شد، 5,000 تومن قالی رو بگیر، عبد مال خودت، برو پیداش کن، یا نه حالایی که معامله قالی به هم خورد معامله عبدم به هم میخورد. از یه طرف بگیم آقا این عبد تنهایی رو که نمیتونست بفروشه، مصحبه عبد کنارش این قالی بود، حالا که معامله قالی به هم خورد و منفسخ شد، خود به خود معامله عبد هم به هم میخورد و الا لازم میاد معامله عبد تنهایی انجام بشه. پس معامله عبد هم به هم میخورد، بنابراین باید همه پول رو برگردونه مشتری. از یه جهت بگیم آقا ما اونی که در باب بیع دلیل برش داشتیم، چه ادله عمومی چه ادله خصوصی، این بود که لا یجوز و بیع العابق بیع ما لا یقدر علی تسلیمه. ابتداعا حدوثا دلیل داشتیم بر عدم جوازش و عدم صحتش، اما در این موردی که من از زمیمه بود حدوثنش درست واقع شد، بقاعا داره تنها میشه. حدوث بیع العبد مع الزمیمه بود، با رفاقت بود، بقاعاً درست میشه. میخوای بری مسافرت، رفتی یه جای خونه کسی بری باش آشنا نیستی، یه رفیق تو همراه برمیداری میگی با این آشنا هستی شما، بیا بریم اونجا، به مناسبت رفیقت میره اونجا سلام علیک میکنی، وارد خونه میشی. حالا که وارد خونه شدی رفیقت میره، اما شما دیگه با صد تا شلاق هم بیرون نمیری، حالا شد وارد شد. حدوثاً نیازه به رفیق داشتی، اما بقاعاً دیگه نیازه به اون نداری. معامله عبد عابق حدوثاً انفراداً ممکن نبود، زمیمه اومد کنارش، بقاعاً زمیمه حذف شد، فسخ شد، رفت کنار. چه دلیلی دارید که معامله در مورد عبد عابق هم به هم بخوره؟ این نیازه به دلیل جدید داره، نه دلیلی برای این مطلب نداره، ادله سابق هم مقتضی این مطلب دیگه نیست، این اندازه گسترش نداره دیگه. این که حالا ما از عقل خودمون میفهمیم آقا چیزی که اولش جایز نبوده حالاش هم لابد جایز نیست، چه فرق میکنه این دوتا با هم دیگه، تفاوتی نداره، امثال اینا میشه استحسان. با زمیمه شروعش، چرا؟ ما که مبنا گفتیم معامله رو هر دو واقع شده، ولذا میل کشه، ولذا عتق میکنه اون عبد رو غایبانه. بنابراین معامله واقع شد، اصلش صحیح شد. تبعیض صفقه بعد خیار تبعیض صفقه داشته باشه، چرا باطل بشه؟ تازه میشه خیار تبعیض صفقه، نظیرش جای دیگه. اگر دو توپ پارچه رو فروخت بعد یکیش تلف قبل القبض، چه میشه معامله؟ معامله به نسبت به همون یکی فاسد میشه، منفسخ میشه، نسبت به دومیش اگر اینطوری باشه خیار تبعیض صفقه داره، ولی معامله باطل نمیشه. شرط هست برای حدوثش، شرط هست برای حدوث البی، نه برای بقا البی. مثال زدم تو مثال مهمونی رو زدم که توی مغز بمونه، شرط هست برای رفتن تو خونه مردم، نه برای بیرون اومدنش. رفت، بله آقا، چرا معامله تمام نیست؟ چرا تمام نیست؟ اینطور نیست، قبل القبض معامله تمام است، هیچ مراعی هم نیست، فقط لو تلف دلیل داریم بر انفساخ. انفساخ، نه اینکه معامله تمام نشده ول میشه، نه، معامله تمام شده منفسخ میشه، فسخ میشه، ولی معامله تمامه، ولذا آثارش، ثمراتش، درآمدش در این مدت مال خریداره. انگار حادث نشده، انگار که به درد نمیخوره که، چرا انگار یا نه انگار این معامله واقع شده، چرا واقع نشده؟ برادر الان این عبد در غیبت مال کیه؟ مال خرید، پس معامله واقع شده. ما بنار رو بر این گذاشتیم که واقع میشه، ولذا گفتیم ادخش هم جایزه، ثمراتش هم مال مشتری است، پس معامله واقع شده، فسخش نیاز به دلیل جدید داره و دلیل نداریم، لذا میتونیم بگیم که معامله نسبت به خود اون جنسی که تلف میشه به هم میخوره، نه نسبت به اون عبد آبه. مسئلتو یجوز و بیع العابق مع الزمیمه فی الجمله،
کما عن الانتصار و کشف الرموز و تنقیح بل بلا خلاف کما عن الخلاف حاکیان فیه کما عن الانتصار اطبق العامت علی خلافه. گفتن شیعه طبق این روایات همه میگن بیع عابق مع زمیمه درسته برخلاف عامه و اهل تسنن که همه قائل به بطلانه. و ظاهر الانتصار خروج البیع به زمیمه عن کونه غررا. انتصار خواسته این قضیه رو طبق قاعدش هم بکنه، گفته وقتی مع زمیمه شد دیگه بیع غرری نیست. حیث و حکا احتجاج العامت بالغرر، وقتی نقل کرده که عامه میگن این معامله باطله، گفته دلیلشون اینه که میگن معامله ولو مع الزمیمه هم باشد غرریون، فانکره علیه مع الزمیمه، گفته نه اگر مع الزمیمه باشه دیگر غرری نیست، انکار کرده غرری بودن را. و فیه اشکال، شیخ میگه انصافا اینجا حق با عامه است، ولو مع الزمیمه هم باشه قراریون، ولی والاولا لنا التمسک به اجماعات و قبل الاجماعات المحکیه المعتزده به مخالفت من جعل الرشد فی مخالفتهم، به اجماعاتی که کمک و یاری میشه به مخالف عامه بودن، عامه ای که رشد و پیشرفت و حقیقت در خلاف اونهاست، اولا علنا تمسک قبل الاجماعات به دو روایت، یک روایت صحیحت و رفاعت نخاس، رفاع برد فروش بود، نخاس بود، قال قلت لابوالحسن، کارش برد فروشی است، خدمت امام موسی بن جعفر عرض کرد، ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریه الابقه، این قوم یک کنیزی داشتن، کنیزه فرار کرده بود، آیا من میتونم این کنیز رو ازشون بخرم و اعطیهم السمن، پول بهشون بدهم و اطلبها انا، خودم برم دنبال کنیز و کنیز رو پیداش کنم، معامله درسته؟ قال امام فرمود لا یصلح شراؤها، این معامله و خرید درست نیست، الا ان تشتری منهم ثوبا او متاعا فتقول لهم اشتری منکم جاریتکم فلانه و هذا المتاع بکذا و کذا درهمن، زمیمه کنی لباسی رو یا متاعی رو و اینجور عقد بخونی، این دوتا رو با یک دیگر ضمن یک صیغه بیاری، فان ذلک جایزون، امام فرمود این کار صحیح است. بله چه کجا داره؟ الا ان تشتری منهم، معها هم باشه اشکالی نداره، بله این پیداست، همراه با اون کنی صوبی یا متاعی رو چی؟ منافعت اشکالی. و موثقت و سماعن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل قد یشتر العبد و هو عابق عن اهله، مردی گاهی میاد میخره عبدی را، عبدی رو که از اهلش فرار کرده، قال لا یصلح، امام فرمود این درست نیست، الا ان یشتری معه شیئا، با او و به زمیمه او چیز دیگری رو هم بخره، فیقول اشتری منک هذا الشیء و عبدک بکذا و کذا درهما، این دوتا رو رو هم رفته به این قیمت میخرم. بعد اینجا ذیل این روایت اینو داره که فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِي مَشْتَرَى مَعَهُ، اگر قدرت بر عبد پیدا نکند، عبد رو پیدا نکند، اون چی که به دستش رسیده در اون چیز پولی رو که داده در مقابل اون چیزیست که با او خریده، یعنی یک مقابلهی بالاخره داره، یک مابعضایی داره، پولش محو به کلی محو و نابود نمیشود، کان الذی نقده، اون نقدی رو که پرداخته در مقابل اون چیزی است که با اون عبد بوده است. این دوتا روایت. حالا مطالبی که باید از این روایات استفاده کنیم، فل جمله عبد عابق روایت میگه مع الزمیمه جایزون، این اول کار گفتیم فل جمله،
فعل جملهش برای چی؟ یک سوال اینجاست. عبد عابق دو جوره. یه وقتی اون اولی که دارم میخرم میدانم پیدا نخواهد شد. نخواهد شد. دیگه این یافت نمیشه. یه وقتی این است که نه، احتمال میدم پیدا بشه. و هم به خودم اعتماد دارم، من دسترسی دارم، رفقایی دارم در شهرستانها، الان نشونیاشون رو تلگراف میکنم، براشون میگردم پیداش میکنم، احتمالش میدم پیدا بشه. آیا این که امام میگه یجوز و بیع العبد العابق مع الذمیمه ولو در اون صورتی که احتمال پیدا شدن نباشد، روایات اینجا رو شامل نمیشه. چون اون روایت میگفت اطلبها انا، من برم دنبالش. اگر جاییست که احتمال پیدا شدن ندارد، اطلبهاش دیگه چیه؟ این نشان دهنده این است. و همچنین زید فعلم یقدر، شرط یعنی احتمال این که اگه پیدا نشد چنین باشه پولش در مقابل اونی که به دستش رسیده، معناش اینه که احتمال پیدا شدنی توش هست. و ظاهر السؤال فی الاولا و الجواب فی الثانیه، ظاهر جواب در اولا کلمه اطلبها بود، در دومی اطلبها نیست، ولی فعل لم یقدر امام تعبیر آورد، ظاهرش اختصاص به اون صورتی است که امید پیدا شدن باشد. و هو ظاهر ایزن من معاقد الاجماعات المنقوله، اجماعاتی هم که میگویند عبد عابق مع الذمیمه خریدش جایزه، ظاهرش همینه. فل مأیوس عادتا من الظفر به الملحق به تالف، اونی که عادتا مأیوسیم از پیدا شدنش و اون ملحق به تالف است، چند نه دیگه نابود شده، لا یجوز جعله جزءا من المبی، نمیشه جزء مبیعش قرار داد، برای اینکه پول دادن در مقابل چیزی که نمیشه خودشو مبیع قرار داد و اکل مال به باطله جزءم قرار بگیره جایز نیست. لان بذل جزء من الثمن فی مقابله لو لم یکن صفحا او اکلا للمال بلا باطل لجاز جعله ثمنا یباع به، اگر جزء در مقابلش قرار دادن اکل مال به باطل نباشه، میشه کلش رو تنهایی خرید، چرا ذمیمه کنی؟ لجاز جعله ثمنا یباع بهی مستقلا، فلمان ان استقلاله بالبی مانع ان جعله جزء مبیع للنهی عن الغرر السلیم عن المخصص، نسبت به اون جایی که رجاء وجدان ندارد، نهی از غرر، اکل مال به باطل، اینا وجود داره، مخصص هم نداره، چون فرض کردیم ادله این دو دلیل دو روایت موردش جاییست که امید وجدان داشته باشه. نه، یصح تملکه علی وجه تبعیت للمبی باشتراط و نحوه، بله در بعضی از موارد اون گونه چیزهایی که تملکش مستقلا درست نیست، به تبع به نحوه اشتراط و امثال ذلک، بعضیا جزء مبی قرار میدن، ولی اینجا فرضی نمیخواد جزء قرار بدید، نه به صورت تبع و شرط. و ایزن از ظاهر، این یک مسئله. مسئله دوم، چیزی که ذمیمه عبد میکنی اون چیز باید خودش دیگه قابل خرید و فروش باشه، خود اونم اشکال دار نباشه. بیای عبد عابق رو که خودش اشکال داره میگه حالا که میخوام ذمیمه کنم، ذمیمه خمر و خنزیر میکنم میفروشم، این اشکال دوتا میشه، حل نمیکنه قضیه رو. و ایزن از ظاهر اعتبار و کون ذمیمه مما یصح و بیعها، چیزی باشه قابل خرید و فروش. حالا قابل خرید و فروش خمر نباشه، خنزیر نباشه، نجس نباشه، امثال اینا، اینا یه سری شرایط. یکی هم در اول مکاسب خوندیم، منفعت رو نمیشه مبیع قرار داد، گفتیم بی مبادلت و مال به مال، منفعت رو نمیشه مبیع قرار داد، میشه ثمن قرار داد، اما در مبیع باید عین باشه و چین منفعت رو نمیشود مبیع قرار داد. حالا من اگر میخوام این عبد عابق رو بخرم، فروشنده میگه به من به تو فروختم عبد فراریم را با سکنای 5 ماه این خانه، سکنا منفعته، این نمیتونه ذمیمه قرار بگیرد. ولا یکفی ذم المنفعه، مگر بیاییم و یه تنقیح منات تو روایت بکنیم، مگر اینکه از روایت از جمله زید تعلیل فعلم یقدر بگیم مقصود اینه که اگر اون عبد پیدا نشد یه چیزی به دستت رسیده باشه، حالا ولو منفعتش باشه، منفعت 6 ماه سکنای خانه و 1 سال سکنای خانه باشه. الا اذا فهمنا من قوله فعلم یقدر
الی آخر روایه، تعلیل الحکم به وجود ما یمکن مقابلته به سمن، چیزی در مقابل سمن قرار بگیره، فیکون ذکر و اشتراع زمیم معهو تو متن روایت ولو داشت اشتریمن، اشتری ظهور در فروش و خرید داره، این به عنوان مثال باشه. من باب المثال یا کنایه از نقل مال یا حقی مال یا حق یا سکنا یا منفعت یا هر چی که میخواد بوده باشد همراه با عابد منتقل بشه، لعلا یخلو سمن عن المقابل، تا سمن از مقابل خالی نماند، سمن یه مقابلی داشته باشد. بتونیم از روایت یه همچین عموم تعلیلی استفاده کنیم و نتیجتا حکم کنیم اگر زمیمه عبد عابق سمن هم شد اشکالی نداره. فتعمل آیا گیر ما در این مسئله اینی که آیا زمیمه عبد عابق منفعت هم میتونه بشه یا نه فقط ظهور روایت بود که میگفت اشتری، یا نه یه گیر دیگه در اینجا هست که اونو نمیشه حلش کرد؟ مشکلی که در اینجا هست میخواید این چیز دیگر را زمیمه عبد عابق کنید و بعد با عبد عابق یه معامله انجام بدید، نه دو معامله، یک معامله بشود، بشه زمیمه در معامله. عبد عابق رو میخواید بخری، پس معامله خانه‌ها باید خرید و فروش باشه. حساب این نیست که امام تو روایت گفته اشتری، اینو حمله بر مثال کنی. عبد عابق رو میخوای بخری، پس بحث خرید و فروشه، زمیمه هم در این معامله باید باشه، نه در این معامله دیگه. معنای زمیمه این نیست که یه معامله بی انجام بدی یه معامله اجاره انجام بدی، دو معامله میشه. او میخوای یک معامله انجام بدی دو تا چیز رو بذاری کنار هم، پس باید حتما معامله بی باشه و شراء، و در شراء منفعت نمیتواند موردش بی قرار بگیرد، مثمن قرار بگیرد، مبیع قرار بگیرد، پس بنابراین منفعت نمیتونه زمیمه عبد عابق بشه. ثم انه، مسئله سوم، حالا عبد عابق رو با زمیمه فروخت، لا اشکال فی انتقال عابق الی المشتری، الان بلافاصله این عبد عابق میشه ملک مشتری، الا انه لو بقی علی اباقه و صار فی حکم تالف لم یرجع علی البایع بشیء، اگر همینطور فراری موند و پیدا نشد تا مایوس شد، البته حالا که مایوس شد مثل اینی که تلف شده باشه، ولی تلف که نشده، چی؟ همون اباقه. این نمیتونه برگرده به مشتری بگه پولمو بده. و این اقتضا قاعده تلف قبل القبض استرداد ما قابله من الثمن، ولو این که طبق قاعده اگر میگفتیم اگر به دست نرسه که در حکم تالف هم بشه مثل تالف میمونه، نظیر اونجا که انگشتر بیفته تو دریا، انگشتر تو دریا تلف نشده ولی در حکم تالفه، میتونست پولش رو از بایه بگیره، ولی در اینجا از روایت استفاده میشه که نه دیگه پول رو از بایه نمیتونه بگه. روایت میگه فعلم یقدر بر اون عبد، اونی رو که داده میشه در مقابل همونی که به دستش اومده، نگفت بره یه مقدار پولشو پس بگیره. فلیس معنى الروایه انه لو لم یقدر علی العابق وقعت المعاوضه علی الزمیمه و السمن لیکون المعاوضه علی المجموع مراعاتن لحصول العابق فی یده، پس معنای روایت این نیست که اگر بر عابق دسترسی پیدا نکرد معاوضه قرار میگیره بر زمیمه تنها و سمن، اصلا معامله رو زمیمه و سمن فقط است، تا معاوضه علل مجموع فقط مراعا باشه به حصول عابق فی یده. ببینید این تصویر رو توجه بهش بکنید، الان که ما نتیجه گرفتیم از ظهور روایت اینه که نمیتونه اینجایی که عبد پیدا نشد بره پول عبد رو از بایه بگیره. اینو دو جور میتونیم تحلیلش کنیم، یه جور بگیم به این که آقا حالا که عبد پیدا نشد اصلا معامله واقع شده رو قالی، فقط معامله روی عبد پادر هواست و فقط حالا که اگر پیدا میشد معامله رو عبد قالی دوتایی واقع میشد، حالا که عبد پیدا نشد معامله فقط روی قالیه نه روی عبد، سمن فقط در مقابل قالیه، ولذا نمیتونه پول عبد رو بگیره. یه تصویر.
یه تصویر دیگه این است که نه، معامله واقع شده، کامل هم هست، روی عبد و قالی هر دو ولو عبد پیدا نشود. ولی در این حال با این که قاعده ارتضا میکرد که حالا که عبد پیدا نشه بتونی پول عبد رو پس بگیری، استثناءً از روایت بفهمیم اینجا نمیتونی پس بگیری. اینو بهش عنوان یک استثناء تلقی کنیم از روایت. شیخ میگه ظاهر روایت اولیه، معامله واقع شده رو هر دو و معامله هم تم همون اول کار، نه اینکه بیایم از این روایت این دومی رو بفهمیم بگیم حالا که عبد پیدا نشد تا به حال معامله پا در هوا بود، حالا که اگر عبد پیدا میشد سمن در مقابل هر دو قرار میگرفت، حالا که عبد پیدا نشد سمن فقط در مقابل قالی قرار میگیرد. نه، اینطور نمیگیم. فلیس معنا الروایه انه لو لم يقدر على الابق وقعت المعاوضه على الزميمه والسمن. معاوضه فقط بین اون قالی و سمن واقع شده است تا اینکه نتیجه این قولی بشه معاوضه بر مجموع، یعنی عبد و قالی هر دو در صورتی بود و مراعا بود به حصول الابق فی یده، اگر ابق پیدا میشد و به دستش میرسید معامله رو هر دو بود. کما یوهمو، این قول را ظاهر محکی از کاشف الرموز میفهماند. چی حکایت شده از کاشف الرموز؟ عبارتی که از کاشف الرموز نقل شده این است: من ان العابق ما دام عابقا لیس مبیعا فی الحقیقه ولا جزء مبیع. ایشون گفته عابق ما دامی که عابق است نه مبیع است و نه جزء مبیع. پس معامله روی عابق مراعاست و پا در هوا، اگه پیدا شد میشه جزء مبی، اگه پیدا نشد مبی فقط قالیه. نتیجه حرف کاشف الرموز این است، ولی ما اینو قبول نداریم. ما انه ذکر بعد از ذلک ما یدل على اراده ما ذکرنا. خود کاشف الرموز هم بعدش عبارت دیگری دارد که بهمون مطلب ما میخوره، بل معنای اون عبارت دیگرش این است، مقصود ایشون مادام عابقا این است که لا یرجع المشتری به تعذر العابق الذی هو فی حکم التلف الموجب للرجوع بما یقابله التالف بما یقابله من الثمن. نه، مشتری بعد از اینکه عابق پیدا نشد که پیدا نشدن در حکم تلفه و موجب این است که بتونه مشتری رجوع کند به مقابل اون چه که در حکم تلفه، نه در این مورد خاص لا یشتر لا یرجع به ما یقابله من الثمن، این مقصود اینه و ها و معامله واقع شده است روی اون عبد عابق. این دو فرض. پس از این عبارت تا اینجا دو فرض در آمد. اگر عبد عابق پیدا می شد که معامله واقع شده بود، حالا هم که پیدا نشده و مایوس هم شده از پیدا شدن، در این حالی که در حکم تلفه از روایت فهمیدیم ملک خودت است که خریدی، برو پیدا نشد از جیب خودت رفت، دیگه هم نمیتونی رجوع کنی به اون فروشنده و پولتو بگیری. فرض سوم این است که آقا من هنوز داشتم میگشتم یه وقت مردشو پیدا کردم، پیداش کردم مردشو پیدا کردم. اگر تلف شد قبل از این که یأس پیدا بشه، هنوز داشتم میگشتم، ولو تلف قبل الیأس، این میشه تلف قبل القبض، ففی ذهابهی علی المشتری اشکالون. بگیم دیگه از کیسه مشتری رفت، نتونه بره پولشو از بایع بگیره، اینجا اشکالیست، نه اینجا تلف قبل القبض، کل مبیع تلف قبل قبضه، بگیم فهو من مال بایعه، میتونه بره این پولش رو از بایع بگیره. ولو تلفت زمیمه، حالا عکسش، اگر زمیمه تلف شد قبل القبض، قالی رو که به عنوان زمیمه عبد عابق معامله کرده بودیم شب دوز برد یا سوخت، فان کان بعد حصول العابق فی الید، اگر بعد از این بود که عبد رو پیدا کرده بودم هنوز قالی رو تحویل نگرفتم، قالی از بین رفت، اینجا مسئلهش روشنه، نسبت به عبد شد معامله کامل، نسبت به قالی قبل القبض نسبه پول قالی مومینم از بایه میگیرم چون هنوز تحویلم نداده بود. فالظاهر الرجوع بما قابله الزمیمه، اون مقداری که پول قالیه میرم از بایه میگیرم، لا مجموع ثمن، نمیتونم برم همه پول از بایه بگیرم، برای اینکه عابق لا یوزع علیه ثمن مادام عابقا لا بعد از حصول فلیت، عابق به دست اومد، حالا که به دست اومد یه مقدار پول در مقابلش قرار میگیره، بله عابق اگر به دستم نیامده بود همه پول در مقابل قالی قرار میگرفت طبق مفهوم روایت، فإن لم یقدر فکان الذی نقده در مقابل اونی که داد، اما اینجا قدر علی و عابق رو به دست آورد، پس پول یه مقدارش در مقابل عابق قرار میگیره، یه مقدارش در مقابل قالی، اون مقدارش که در مقابل قالیه میتونه بره پس بگیره.
لان العابق، درسته که لا یوزه و علیه سمن، پول در مقابلش نیست، اما مادامی که عابقا لا بعد الحصول فلیه و کذا، همچنین لوکان بعد اتلاف المشتری له مال اجزان التسلیم، عابق به دست مشتری نرسیده بود ولی مشتری زده بود کشته بودش، از دور براش توی تیر انداخته بود، طعام مسموم براش فرستاده بود، اون عبد عابق کشته شد ولی به وسیله مشتری، تلف شد به وسیله مشتری، تلف به وسیله مشتری ولو در هنگام عجز از تسلیم بود، ولی تلف به وسیله مشتری کت تسلیم کل قبض، بنابراین یوزه علیه السمن. و کذا لوکانه بعد اتلاف مشتری نسبت به عبد عابق، ولو در اون حالتی که عجز از تسلیم داشت، کما لو ارسل الیه طعاما مسموما، برای اینکه این تلف به منزله قبض است، بنابراین یه مقدار پول در مقابل عبد قرار میگیره، یه مقدارش در مقابل قالی، اون مقدار قالی رو میتونه پولشو پس بگیره. و ان کان قبله، اما اگر نه، هنوز عبد فراریست و به دست من نرسیده و مایوس از پیدا شدنش هم نیستیم و هنوز دنبال پیدا کردن عبد هستیم، قالیه سوخت. خب در این که نسبت به قالی معامله منفسخ می شود بحثی نیست، اما آیا نسبت به عبد هم به هم می خوره معامله؟ ففی انفساخ البی فی العابق تبعا للذمیمه او بقاءه بما قابله من الثمن، یا نه نسبت به اون مقداری که در مقابل عبد قرار میگیره معامله باقی است. وجها، یک طرف بگیم به هم میخوره، من ان العقد على الذمیمه اذا صار كان لم تكن، عقد روی قالی وقتی در اثر سوختن منفسخ شد و كان لم يكن شد، تبعه العقد على العابق، عبد عابق هم تبعیت میکنه. چرا؟ لانه کان سببا فی صحته، سبب صحت عبد عابق عقد رو این قالی بود، اگر معامله این قالی نبود که اون عقدم باطل بود. و من انه، از این جهت بگیم عقد عابقم به هم میخوره، از طرفی بگیم نه آقا، اون قالی ذمیمه بود و سبب بود در حدوث عقد روی عبد عابق، اما بقاءن هم ذمیمه خواسته باشه این لزومی نداره که. و من انه کان تابعا له فی الحدوث، تبعیت در حدوث بود. فاذا تحقق تملک المشتری له، وقتی معامله واقع شد و مشتری شد مالک عبد عابق فراری دور دست، دیگه مشتری شد مالکش، ملکیت مشتری چرا به هم بخوره؟ فلازم من جعل الذمیمه کان لم یقد علیها رأسا هو انحلال المقابله الحاصله بینه و بین ما یخصه من الثمن للحکم الاخر الذی کان یتبعه فی الابتداء، لازمه این که قرار داده بشود عقد روی ذمیمه یعنی روی قالی در اثر تلف کان لم یکن، این است که مقابله حاصله بین اون قالی و بین اون مقدار پولی که در مقابل قالی قرار میگیره، اون مقابله به هم بخوره. بین ما یخصه من الثمن، نه حکم دیگر. حکم دیگر چی بود؟ مقابله یه مقدار دیگر از پول با عبد و تملک عبد، اون حکم دیگر چرا به هم بخوره؟ ولی اون حکم دیگر در ابتدا تابعش بود، این تبعیت همیشگی نیست، دوام دلیل نداریم برش. پس روی این حساب بگیم عقد روی عبد صحیح هست و اشکالی نداره. لکن ظاهر النص انه لا یقابل العابق بجزء من الثمن اصلا، ولی از روایت ما اینطور فهمیدیم، کسی بیاد اینطور بگه فئن لم یقدر، اگر بر قدرت بر عبد پیدا نکرد، کان الذی نقده فی مشترا معه، پولی که داده همش در مقابل اونیست که نقد میگیره، اونی که تحویل میگیره. معنای روایت اینطور بفهمیم که آقا درسته که این عبد میشه ملک مشتری، ولی ملکیتیست که پولی در مقابلش قرار نمیگیره، همه پول در مقابل ذمیمه قرار میگیره، او به ملک مشتری،
ولی همه پول در مقابل زمیم است. اگر اینطور شد، حالا که عقد زمیمه به هم میخوره، باید همه پول رو بتونه پس بگیره.
لکن ظاهر النص انه لا یقابل العابق بجزء من الثمن اصلا. در این ترازوی امروز مثلا که عبد هنوز عابقه، چیزی از پول در مقابل عبد قرار نمیگیرد. ولا یوزع له شیء منه ابدا، قرار نمیدهیم برای اون عابق چیزی از اون ثمن را اصلا، علا تقدیر عدم الظفر به، مادامی که پیدا نشده، مادامی که دسترسی به اون نیافته. و از این جهت بگیم پس باید همه پول رو پس بگیره وقتی که معامله روی قالی به هم خورد و منفسخ شد. البته در اینجا یه سوال میمونه که شیخ اون وقت این سوال متعرض نشده. فرض کردید عبد هنوز پیدا نشد، قالی سوخت، روی این ظاهر نص آمدید گفتید همه پول رو میتونه پس بگیره، اون عبد حالا ملک چیه؟ این استدلال آخرتون نمیگفت عقد روی عبد به هم میخوره، همین اندازه میگفت یه عقدیست که ولو دو لنگه داره ولی همه پولش در مقابل یه لنگشه، ولذا همه پولش رو میتونه پس بگیره. این اندازه اثبات کرد. حالا اگر بعد از چند روز دیگه اون عبد پیدا شد، اون عبد ملک چیه؟ ملک مشتریست؟ یا نه اون عبدم برمیگرده به بایع؟ اینو شیخ دیگه بحث نکرد. از یه طرف بگیم خب روی این قاعده ای که شیخ مسیر رو طی کرد، معامله ایست که موجب انتقال دوتا ملک شد، اما دوتا ملکی که پولش در مقابل یه تیکه است، یه تیکش طبعا اومد، وقتی که برگشت کرد همون یه تیکه برگشت کرد، اون طبعش مون، گفت شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببر. اینجا زمیمه اومد که او رو بیاره، او خودش مون زمیمه رفت. اینجور بگیم یا بگیم نه این لازمش این میشه جمع بین عوض و معوض، نقل و انتقال بدون عوض، لازمش این میشه تملک عبد بدون اینکه عوضی در مقابلش داده باشه، و این درست نیست. پس وقتی که همه ثمن برگشت، این استلزام داره چون ملکیت عبد هم برگرده. اینو شیخ دیگه متعرض نشد. و من هنا زهر حکم مالو فرز فسخ العقد من جهت الزمیمه. از اینجا معلوم شد فرض ما اینجا بود که زمیمه سوخت، خود به خود عقد نسبت به زمیمه منفسخ شد. حالا چرا سوختن بگیری؟ زمیمه کرده بودم قالی را، بعد فهمیدم این قالی معیوبه، رفتم گفتم آقا قالی معیوبه، معامله رو قالی رو میخوام فسخ کنم، معامله رو قالی رو فسخ کرده، روی عبد چی میشه وزن؟ و حالا باید چقدر پول پس بگیرن؟ همه پول رو یا یه مقداریشو؟ این مسئله با اونجا تفاوتی نمی کنه. همونطور که در انفساخش اون احتمالات می آمد، در فسخش هم این احتمال میاد. و من هنا ظهر حکم مال و فرز فسخ العقد من جهت زمیمت فقط. مثلا خیاری بود مختص به خود اون زمیمه، خیار عیب بود یا شرط خیار کرده بود در خود زمیمه فقط، حکمش عین این مسائلی است که گفتیم. نه لو عقد على الزمیم فزولا ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبه الى المجموع. یه فرض دیگری میکنه شیخ. میخواستم عبد عابقم رو بفروشم، یه عبد عابق تو دنیا داشتم، همه ملک من همین عبد، حالا میخوام بفروشم، میگن این چیز زمیمه کن، هیچی ندارم من از مال دنیا دیگه، هیچی دیگه ندارم که زمیمه این عبد کنم بفروشم، چیز قابل فروش ندارم. میام و به اصطلاح کلا شرعی سرش میذارم، کتاب رفیق مور میدارم، میگم آقا به یه فضولی هم که درسته میشیم فضول این وسطه، همراه با عبد خودم کتاب رفیقم رو هم میفروشم، بی میشه بی زمیمه. اما در این حال که نسبت به عابق بل اصال است، نسبت به کتاب و زمیمه فضولتن. یه وقتی مالک میاد، مالکی کتاب میاد، بسیار خوب، حالا هر کاری کردی قبول کردی، بیع زمیمه میشه درست، احکام عابق هم طبق حکمی که سابقا گفتیم باقیست. یه وقت مالک میاد میگه نه بابا کتاب ما کارش دارم، یه خود فروختی تو، کتاب رو پس میگیره، اجازه نمیده بیع کتاب رو، معامله در کتاب به هم میخوره.
اینجا نسبت به عبد عابق چی میشه؟ شیخ اینجا رو قاطعانه میگه، قاطعانه در اینجا میگه که اینجا معامله نسبت به عبد عابق هم به هم میخوره، معامله رو مجموع به هم میخوره. چرا؟ تفاوت اینجا اینه، در فسخ، در انفساخ معامله منهین الفسخ یا انفساخ به هم میخوره. قبلا تملک تمام بود، خریدار مالک شده بود، حالا در اثر انفساخ یا فسخ معامله به هم میخورد. اما در این مورد بیع فضولی مادامی که مالک اجازه نداده است معامله تمام نیست، چه بر قول کشف چه بر قول نقل. قول کشف هم بعدا میخواد کشف کنه که بعد از فرض اجازه مالک فرض کشف میکنیم، بدون اجازه مالک که نمیتونیم کشف کنیم. پس معامله از اول کنه واقع نشده بود. نعم لو عقد علی الذمیمه فضولا ولم یجز مالکها، مالکش اجازه نداد، انفسخ العقد به نسبت الی المجموع. اینم یه فرق. ثم لو وجد المشتری فی الابقه عیبا سابقا اما بعد القدرت علیه او قبلها کان له الرجوع به عرشه کذاقی. یه مسئله هم باز این وسط فرق میکنن. عبد عابق رو خریدم، پیداش کردم دیدم معیوبه، یا پیدا نکرده بهم گفتن آقا این عبد عابقی که خریدی معیوبه، خبر نداشتی از عیبش؟ میگم نه. خب میتونم برم به بایع بگم که آقا عرش به من بده. عبد عابق رو خریدم به عنوان عبد سالم، حالا فهمیدم معیوبه، ما به تفاوت رو بگیرم. شیخ میگه بله. ثم لو وجد المشتری در عبد عابق عیب سابقی، یعنی عیبی که قبل از عقد بوده ها، قبل از معامله باشه، حالا کی وجده؟ اما بعد القدرت علی، این بعد القدرت به وجده میخوره، وجده بعد القدرت علی، یا هنوز پیدا نشده غایبانه فهمیدم که معیوبه، کان له الرجوع به عرشه، میتواند رجوع کند و عرش و ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب را از بایع بگیرد.